بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر خیر نهبتو مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذله و المسکنه و باؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. در آیه شریفه 60 خوب انبیا و اولیای الهی صلوات الله علیهم اجمعین، اینها وجودشون باعث برکات و اعجازشون هم موجب برکات و اینها دو گونه برکات برای انسان‌ها دارن و برای دیگران دارن و برای موجودات بلکه بگیم دارن. یکی برکات علمی شونه که ما اسمشو میذاریم تقضیه علمی و همان است که آیات میارن، بینات میارن، تورات میارن، انجیل میارن، زبور میارن، صحف میارن و قرآن رو در دسترس قرار میدن. و یه سری برکت های مادی دارن که ما اسمشو میذاریم تقضیه مادی یا بگید کرامتهای و اعجازهای فعلی و عملی نه علمی، مثل بحث عصای حضرت موسی، اژدها شدن عصا که یک برهانیست، یک برکتیست برای مردم. و همینطور بیایید بحث شکافته شدن دریا و همین آیه‌ای که هستیم، بحث طلب سیراب شدن و آب کردن از جناب موسی در این بیابان و حضرت تصرف در سنگ کردن و به عبارت بهتر چشمه ها از سنگ جاری شدن و چشمه سنگ همانند چشم سر منشأ ریزش آبها شد و چشمه هایی رو به وجود آورد و اراده خداوندی تعلق گرفت که بر اساس حکمت و بر اساس کرامت و اعجاز پیغمبری همانند حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به وسیله امر الهی و به اذن الهی این تصرفات رو داشته باشد، که ما همه اینها رو میگیم بله بینات الهی و اون جوشش چشمه ها و آب ها باشد از سنگ. حالا اینکه این سنگ در دامنه کوه بود، بله در یک جا ثابت بود، یا سنگ متحرکی بود یا بعد متحرکش کردن، دیگه صحبت های مختلفه ایست که باید بحث تاریخیش دیگه به تاریخ و تاریخ نویسان و مورخین واگذار بشه که خیلی هم مشخص نیست و روایات مختلفه. اما 12 چشمه از این سنگ جاری شد که هر طایفه و گروهی، معلوم میشه اینا گروه های 12 گانه بودن، قد علم کل اناس مشربه هم. همینجا من یک نکته ای رو عرض کنم و اون اینه که اختلاف های در جوامع دو قسم اختلاف هست. یک اختلافیست برای رسیدن به علم، یا به عبارت بهتر اختلاف دارن، تضارب آراء دارن، افکار دارن، حتی مشاوره دارن، حتی گفتگو دارن، طلب آگاهی میکنن از یک دیگر، تا اینکه علمی و مطلبی براشون کشف بشه. خب این اختلاف، اختلاف مذموم نیست، بلکه اختلاف ممدوح هست. و اینی که لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، یا افلا یعلمون، تمام اینهایی که از افلا یعقلون، افلا یتدبرون، این سوالها و مطالب علمی که در قرآن اومده برای این جهته و این علم اشکالی ندارد و این اختلاف هم اشکالی ندارد، چون اختلاف قبل از علمه. اما اگر اختلاف بعد از علم باشد، آگاهی ها به وجود اومده، افراد مشخص شدن، موضع گروه ها و فرقه ها مشخص شده، افراد نظریه هاشون سنجیده شده و به دست اومده و اینجا دیگه دارن اختلاف میکنن، این اختلاف، اختلاف مذموم هست. و هر دوی اینها هم در آیات شریف اومده، در آیه 213 سوره بارکه بقره داره که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اینجا جایی است که اختلاف قبل از علم ممدوحه، اما اگر این اختلاف، اختلاف بعد از علم باشه، این اختلاف دیگه اختلاف پسندیده ای نیست. اینجاست دیگه که و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. اینجا دیگه این اختلاف، اختلاف به عبارت بهتر اختلاف ستمگونه است. برای همین این اختلاف مذمومه. الان هم در ایام انتخابات هستیم، همینجا من استفاده بکنم این مطلب رو عرض کنم که آگاهی ها و مشاوره ها و کمک گرفتن نسبت به اشخاص و شخصیت ها و افرادی که نامزد هستن، که انتخاب کننده میخواد انتخابگر خودش را و منتخب خودش را با قید اصلح انتخاب بکنه، اگر گفتگو بکنه، تضارب و آراء باشد، جلسات باشد، بگو مگوها باشد، برای این به عبارت بهتر تضارب و آراء باشد و جلسات باشد، چه حضوری چه غیر حضوری، برای کشف حقیقت و کشف واقعیت و کشف شخصیت یک کسی اشکالی ندارد و ممدوحه. اما خدای نخواسته اگر بعد از این که مواضع افراد و اشخاص مشخص شد، انسان دیگه قرار باشد اختلاف داشته باشد، این اختلاف، اختلاف مذمومه. فمختلفو حتی جا اهمل علم، اینجا دیگه طوریست که باید علم بیاد همه اختلاف ها رو برطرف بکنه و علم منشأ حل اختلاف هاست. برای همین داره که کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. در زمین فساد نکنید، این امر و نهی از فساد در واقع در اینجا می‌خواهد روش میانگین دین اسلامی رو در ثروت و سرمایه که نه کاپیتالیسم نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم و کمونیسم، یعنی نه بحث اشتراکیت داره، هم نفی سرمایه‌داری می‌کند هم نفی بفرمایید اشتراک دولتی و ثروت‌های دولتی رو می‌نماید. یعنی به عبارت بهتر اون چه که هست اعتدال است و بر اساس این است که نه امکانات و ثروت آسایش می‌آورد و نه اشتراک و اینی که انسان قرار باشد ثروت را در یک جا جمع بکند و بر اساس به عبارت بهتر عادلانه و مساوی تقسیم بکند و اشتراک داشته باشد، این هم عزت نمی آورد. اون چه که عزت می آورد دیانت و اعتدال و امت وسط بودنه. و گویا به بنی اسرائیل حضرت حق می خواهند اینو استفاده بفرمایند و امر بفرمایند که شما استفاده هاتون از نعمت ها عادلانه باشد، عادلانه و میانگین حرکت کردن که کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یکی از معنای افساد این است که چه باشد؟ به عبارت بهتر افراط و تفرید داشته باشند و از امکاناتشون به نحو مطلوب استفاده نکنند. و از این آیه هم استفاده می شود. یک بحث دیگری که از آیه هست با توجه به آیات قبلی که وارد این شهر بشن این است که اینجا یک حکومت نوی و یک حاکمیت جدیدی با آسایش و رفاه دینی تشکیل شد. میشه اینو استفاده بکنیم که یکی از ارزاق الهی حاکمیت الهی است که ما باید دنبال او باشیم و به حمد الله رب العالمین هم جمهوریت ما هم اسلامیت ما و جمهوری اسلامی ما یکی از این حکومت ها باید باشد که انشالله باید این گونه باشد. بحث حاکمیت در اسلام لذا انتخاب هم دیگه خودش خیلی بحث عجیبی پیدا میکنه و دقت خاصی پیدا میکنه و اهمیت خاصی دارد. مطلب مهم دیگری که در این آیه شریفه و با توجه به اعجاز حضرت موسی و انفجار سنگ و انفجار و نتیجه اش اثنتا عشرت عینا 12 چشمه به وفق 12 گروه که حلال اختلاف بود، ما عرضمون این است که این معجزه ها از رسول مکرم، نمونه این معجزه از رسول مکرم اسلام هم بله صورت گرفت، نه یک مرتبه به کرا، من جمله در بله جریان صلح حدیبیه که چند وقت و چند روز لشکر اسلام در بیابان بودن و نیاز به آب و مصالحی داشتن و ابزار و امکانات مادی داشتن، وقتی که آمدن شکایت کردن به حضرت رسول مکرم اسلام که اینجا ما آب نداریم، تشنه هستیم، اسبها تشنه هستن، مردم تشنه هستن، حضرت می فرمایند که یک وقت دیدن از بین انگشتان مبارکشون چندین چشمه آب ساری و جاری شد. و این تصرفات رو بله از رسول مکرم اسلام بارها دیده شده است. و حضرت امام باقر هم علیه السلام فرمودند 3 سنگ که از بهش نازل شده، سنگ مقام ابراهیم، سنگ بنی اسرائیل و سنگ حجر الاسود. و یک روایت دیگری هم هست که از امام عسکری علیه السلام نقل شده، در تفسیر نور الثقلین و مجمع البیان و برهان روایت هست. ملاحظه می فرمایید که حضرت فرمودن که وقتی که مردم در بیابان قحطی زده شدن و نیاز به آب پیدا کردن و از استسقا موسا طلب آب کردن از جناب موسای پیغمبرشون و موسی طلب آب کرد لقومهی برای قومش، وقتی که زجه کردن مردم و گریهشون گرفت و خدا خداشون بلند شد و آتش باعث هلاکت اونها داشت میشد، در معرض هلاکت قرار گرفتن و آمدن از جناب موسی تقاضای آب کردن، جناب موسی این گونه دعا کردن. این دعای حضرت موسی خیلی شنیدنی است. فقال موسی الهی به حق محمد سید الانبیا صلوات الله و سلام علیه و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سید النساء و به حق الحسن سید الاولیا و به حق الحسین افضل الشهدا و به حق اطرتهم و خلفائهم سادت الاسکیا. وقتی که اینها رو خوند و این دعا رو کرد، خدایا اینها به حق اینها آب رو برای ما و اینها رو سیرابشون بکن، یه وقت خداوند وحی کرد که یا موسی اضرب به عصاکل حجر. پس ببینید اینجاست که بله ظاهرن هر چی که هست به ولایت برمیگرده و اینجا بود که منشأ سیرابی و آب آمدن برای قوم جناب حضرت موسی و بنی اسرائیل چه بود؟ حقیقت ولایت و حقیقت ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین بودند. و همینجا جا دارد که بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. حدیث دیگری است که رسول مکرم اسلام فرمودند من اقام علی ولایتنا اهل البیت سقاه الله من محبتهی کأسن لا یبغون بهی بدلا ولا یریدون سواه کافیا ولا کالیا ولا ناصرا. ایشون فرمودن کسی که اهل ولایت ما باشد، یک بله سیرابی پیدا می کند و یک خداوند به او از کأس حقیقی و کأس بهشتی یک شرابی به او می نوشاند که او دیگه هیچ نیازی به دیگر آبها ندارد. همون که وسقاهم ربهم شرابا طهورا. در این حال انسان باید قدردان نعمتهای الهی باشه. الحمدلله رب العالمین. انشالله که این گونه باشیم و باید انسان اهل فساد نباشه و معتدلانه حرکت بکنه. اما آیه 61، بنی اسرائیل همونطور که میدانید بهانه های مختلفی داشتن و بهانه های بنی اسرائیل بله مشهور و معروفه. اینها خداوند بهشون من و سلوا داد، خداوند به اینها نعمتهای مختلف داد، در بیابان هم چشمه‌های گوناگون بهشون داد و امرم کرد که بخورید و بیاشامید از این رزق الهی، اما فساد نکنید، بله راه بیراهه نروید و کجراهه نروید و بیراهه نروید. همه اینها صادر شد اما متاسفانه اینها قانع نبودند. از یک نواخ بودن طعامشون که من و سلوا باشد بهانه جدید آوردند و لجاجت دیگری رو مطرح کردند و به عبارت بهتر خواسته دیگری رو به جناب حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام پیشنهاد دادند. و اون خواسته چه بود؟ خواسته این بود که شما برای ما نعمتهای دیگری رو هم بخواه. و از قلتم یا موسا، ما گفتیم که بیاد آورد، پس بازم یاد آوری یک نعمت و یک خواسته برای نعمتهایی که ما گفتیم لن نصبر علی طعام واحد. اینا صبر نمی کنه، صبر نمی کنیم ما به یک خوراک، بله خوراک تکراری رو نمی خواهیم. تنوع طلب بودن. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. اینا آمدن خواسته این شدن که خداوند برای اینها بقل و سبزیجات و غصا و خیار و عدس و فوم و بفرمایید، بله سیر و سبزیجات دیگر، پیاز و بقیه محصولات رو براشون پیش بیاره. حالا چند تا لغت و واژه هست، من لغت ها را محضرتون عرض کنم. یکی لغت تعامه که تعام معمولا به معنای خوراکی است و طعم به معنای خوردنه و طعم به معنای مزه هست. دارم میگیم طعم این غذا این گونه هست. پس طعام به معنای خوراکی است و گاهی از اوقات هم به همه معانی اطلاق میشود، حتی اعم از خوردنی ها و نوشیدنی ها هم به کار برده میشه. اما وقتی که در کنار شراب باشد، بله معمولا یکی برای خوردن است و یکی برای آشامیدنه. قصا به معنای خیاره یا خیار چنبره، عدس هم که به همین معنای عدس معروفه، بصل به معنای پیازه، معنای پیازه، اما فوم دو تا معنا براش میشه. یک معنا این است که فوم در اینجا به معنای گندمه و بعضی ها همین رو هم انتخاب کردن، بعضی از صاحب نظران در تفسیر. و یک معنای دیگر این است که فوم چه باشد؟ فوم سیر باشد، بله. و ظاهراً با توجه به بعضی ها گفتن که این که کنار عدس و کنار پیاز سیر مطرح باشد تناسب بیشتری دارد. در این حال دو تا معنا برای فوم بیان شده. شهرت هم اینه که همین فوم به معنای سیر باشه، گرچه که به معنای گندم هم معنا شده. واژه دیگر واژه تستبدلونه است، که این تبدیل از تبدیل، تبدیل معمولاً به یه چیزی گفته می شود که به چیزی است که انسان چیزی رو از دست می دهد و چیز دیگری جایگزین اون می شود. و من یتبدل الکفر بالایمان، نسبت به کفر و ایمان هم تبدیل و تبدل آمده. لغت دیگری که در اینجا لغت جدیدیه و محضرتون عرض کنیم، لغت ادناس. هو ادنا بالذی هو خیر. لغت ادنا دو تا معنا میتونه داشته باشه، از دنعه به معنای پستی و از دنوه به معنای نزدیک بودن. همونطور که دنیا هم که وزن مؤنث اوست، ادنا برای مذکر است و دنیا برای مؤنثه. دنیا هم تقریبا مثل فعلا، این هم همینطوره، یا از دنو است یا از دنعه است. اگر از دنعه باشد به خاطر پستیش گفته می شود و اگر از دنوه باشد به خاطر این که نزدیکترین چیز به انسان و نزدیکترین عالم به انسان عالم دنیاست. لغت دیگری که در اینجا مطرحه لغت ضربته، که ضربت همونطور که هست به معنای زدن، و این ضرب گاهی وقتا معنای تثبیت هم داره، که دیگه وقتی که به علا متعدی می شود به معنای سلطه و احاطه هم میاد. و لغت دیگری که در اینجا هست لغت ذلت. ذلت به معنای خاری است، و ذلت و خاری که تقریبا ملازم این باشد که ذلت دیگه نرمش آمیخته با خاری است. و ذلیل موجودی است که ظلم رو میپذیرد و در مقابل ظلم نرمی به خرج میدهد، نه این که در مقابل ظلم استقامت به خرج بده، و در مقابل ذلیل هم عزیزه. و فرق بین ذلت و مسکنت اینه که هر دوشون ضدشون سرسختی و صعوبته، اما فرقی که با همدیگه دارن اینه که اون کسی که ذلیل است از خود نرمی نشون میدهد، یعنی ذلت عبارت از سستی و خاری است که همراه با سستی باشد، اما در مسکنت این گونه نیست، خاری است که در ظاهر هم خودشو نشون میده. لذا مسکین کسی است که از نیاز و فقر چه شده؟ دیگه زمینگیر شده. فرق حالا بین فقیر و مسکین رو هم عرض کنیم، هر دو نیازمندن، اما مسکین نیازمندی است که نیازش رو مطرح میکنه، فقیر نیازمندی است که نیازش او رو زمینگیر کرده اما عزتش اجازه مطرح کردن نمیده. برای همین یه مسئله فقهی هم داریم که اگر امر دائر بشود بین این که به فقیر عطا و اعطا بکنیم و به مسکین عطا و پولی رو بدهیم، کدوم یک مقدم است؟ فقیر مقدم است، چون اسوء حالا هست. در مناسبت آیات هم که مستحضر هستید دیگه، کلن در آیات و ارتباط آیات در ذکر نعمتهایی است که حضرت حق به بنی اسرائیل دادن و الان صحبت نعمت آزادی و استقلالشونه و این که اینها تنوع طلبی کردن و به یک جهت دیگری خدای نخواسته بگیم که هم لجاجت کردن و هم جسارت کردن و هم چه کردن؟ هم به عبارت بهتر شهوت پرستی و شکم پرستی کردن، که اینها دیگه بحث قناعت را مطرح نکردن و تقاضاهای دیگری کردن. تا برسیم به بیان آیه، انشالله امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده در محضر آیات الهی بیش از پیش باشیم و خداوند چشمه های جوشان آیات الهی را که بهترین چشمه ها و نعمت ها برای من و شماست و به برکت خدا آیات، این چشمه ها بر دل ما جاری بشود که من اخلص لله 40 صباها جرت ینابی الحکمت من قلبهی علی لسانه. انشالله تبارک و تعالی اخلاص داشته باشید تا این آیات الهی بر دل و جان شما انشالله ساری و جاری بشود. رزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.